أفي خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العلي العظيم
يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي الحاجات
هنگام اذان ظهر به وقت شرعی به افق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ مؤذن مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على حي على خير الأعمال الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت. شنوندگان عزیز و ارجمند از رادیو فرهنگ صدای ما رو میشنوید. در ادامه ازتون دعوت میکنیم شنونده ی برنامه بعدی باشید. از شما شنوندگان محترم دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید.
سال 88 خطای بزرگی رو بعضی مرتکب شدن، کشور رو در لبه یک چنین پرتگاهی قرار دادن، یک مشکلی این چنینی رو برای کشور تدارک دیدن.
روز بصیرت. دانایی زمینه آگاهی و شناخت است، آگاهی برای عبور از غبارهای تاریخ. باید آگاه باشیم و آگاه کنیم. نهم دیما روز بصیرت و آگاهی است. نهم دیما روز بصیرت است. روز بصیرت.
22 خرداد ماه سال 88، با وجود بسته شدن در به شعب، عده زیادی هنوز مشغول رای‌دهی در شعب انتخاباتی هستند و شمارش آرا آغاز نشده. پیرامون انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و هیجانات سیاسی و اجتماعی آن اسنادی وجود دارند که اثر آشکار آرزوهای دشمن و ایدئولوژی مشخص فتنه است. در گذرگاه گرد گرفته زمان و حالا فرصتی برای فهم زوایای فتنه است که یک طرف آن تلاش غرب برای هدف قرار دادن اصول نظام ماست با شورش اقلیتی علیه قانون. با گذشت زمان می شود دست های دشمنان را به وضوح دید و گناه بزرگ را کسانی مرتکب شدند که هیچگاه حاضر به مرزبندی با دشمنان انقلاب نبودند و عدم شناخت و مرزبندی آنها لایه های مختلف دشمنان را برای تحقق آرزوهایشان به طمع انداخت. این موضوع آنقدر صراحت دارد که برای بیان آن نیاز به لفافه و استعاره نیست.
تنها موضوعی که آرزو داشتید در مورد اون متفاوت عمل کنید چیه؟
این سوال یک پاسخ بسیار مهم داره.
اگر به گذشته برگردیم، معتقدم موضوعی که میتونستیم در مورد اون متفاوت و بهتر عمل کنیم واکنش ما به اعتراضات خیابانی ایران. اگر به گذشته نگاه کنیم، آرزو داشتم به طور صریح‌تر از مخالفان ایران حمایت میکردیم.
این آخرین سخنرانی رسمی وزیر خارجه سابق امریکاست. وقتی از آرزوهایش در حمایت از فتنه‌گران حرف میزند، پیوند عمیق و دلبستگی ناکام مانده تمام اردوگاه دشمن به فتنه انگیزان را نمایش میدهد که البته ابعاد متعددی دارد. کارنامه همین وزیر خارجه سابق امریکا و همه جریان‌های خارجی حامی فتنه تماماً حمایت عملی از قانون شکنان و فتنه‌گران است و این آرزوی برباد رفته که حالا بیان می‌شود علتش مشخصاً به نتیجه نرسیدن اقدامات آنها و به دست نیامدن پیروزی است، چرا که آنها حمایت تمام و کمال خود از اعضا و عناصر فتنه را به وضوح نشان داده بودند.
بذارید به صراحت حمایت خودم رو از معترضانی که امروز در ایران به خیابان‌ها آمدند اعلام کنم. ما به عنوان آمریکا خیلی مواظب بودیم که حمایت‌های ما از معترضان ایرانی خیلی مشخص نباشه. شما نمیتونید تصور کنید ما چه کمک‌هایی به معترضان انجام دادیم. برای مثال ما متوجه شدیم که ارتباطات زیادی از طریق توییتر وجود داره و توییتر یک برنامه بازسازی داشت. ما خواستیم که توییتر تعطیل نشه تا کسانی که به خیابان‌ها می‌آیند بتوانند با هم ارتباط داشته باشند.
اما این اشتباهات امریکایی تا بالاترین سطح حکومتی این کشور بالا می رود و می شود سخنرانی های اوباما و کد های او در حمایت از فتنه‌گران. اما این سخنان نقطه آغاز توهم غربی ها برای اهداف خود در ایران نیست. نشریه نیویورک تایمز 31 می 2005 یعنی 4 سال قبل از حوادث فتنه 88 در مقاله‌ای به قلم تد پرهام و بازنشر شده در پایگاه رایت وب می نویسد:
الیزابت چنی، فرزند دیک چنی، معاون اول جورج بوش، الیوت آبرامز و بیل کریستول، دو تن از جمهوری‌خواهان افراطی، دفتری در پنتاگون ایجاد کردند به نام دفتر ویژه برای تغییر در ایران که 3 هدف داشته است: 1. کمک‌های اقتصادی محرمانه به گروه‌های مخالف ایران، 2. سازماندهی یک جریان رسانه‌ای که شهروندان ایران را تحت تأثیر قرار دهد، 3. ایجاد تأثیر میدانی بر جریانات و اقدامات خرابکارانه در ایران.
گیدون راچمن با مقاله‌ای تحت عنوان جمهوری خواهان به سمت فاجعه 15 ژانویه 2007 در فاینانشال تایمز میگوید:
الیزابت چنی از سال 2006 دو دفتر، یکی در اروپا و دیگری در خاورمیانه، برای گسترش فعالیت در جهت تغییر رژیم در ایران ایجاد کرده و در طول 15 ماه با واسطه‌گری 2 نفر به نام جان هانا و دیوید ورومسر با مخالفان ایران دیدار داشته است.
این دفاتر در لندن و دبی کار خود را آغاز می کنند و به ارتباط گیری با برخی افراد داخلی و خدعی و حمایت از عناصر فتنه می پردازند. استفان دیسمن 16 فوریه سال 2006، 3 سال قبل از انتخابات سال 88، در مقاله‌ای با عنوان رایس به دنبال میلیون‌ها دلار برای تغییر در ایران می‌نویسد:
کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت آمریکا خواهان چند برابر شدن بودجه میز ایران و رادیو تلویزیون‌های فارسی زبان بوده است.
اما پیگیری اهداف غربی در راستای سازماندهی کودتای مخملی نیازمند تئوری سازی و تحرک گسترده در اقلیت ظاهراً روشن فکر یک جریان خاص می شود. کنت تبرمن از مرکز دموکراسی امریکا یک روز قبل از انتخابات سال 88 می گوید:
ما در ایران شاهد یک انقلاب رنگی خواهیم بود. میلیون ها دلار از بودجه مرکز دموکراسی آمریکا برای انقلاب رنگی در ایران هزینه شده است.
مایکل لدین، سناتور شناخته شده امریکا، سال 2012 در گفتگو با بنیاد سرمایه گذاری سیاسی تجاری امریکا موضوع بسیار تأمل برانگیزی را بیان می کند.
سران جنبش سبز در یک نامه 8 صفحه‌ای به اوباما خواهان تداوم کمک و حمایت‌های آمریکا شدند و با تشریح شرایط ایران خواستند آمریکا هر تصمیمی لازم است قبل از آن که بسیار دیر شود اتخاذ کند تا شاهد پیشرفت‌هایی در جهت تمایلات غرب باشد.
بنا به اظهارات مایکل لدین، او و سناتور ریک سانتروم مسئول پیگیری درخواست‌های معترضان خیابانی می‌شوند. در این مقطع ترکیب و تعدد در هندسه حمایت از فتنه به مؤسسات مختلف امریکا کشیده می‌شود تا مسئولیت سازماندهی عناصر خارجنشین را بر عهده بگیرند و جریان‌سازی خیابانی رسانه‌ای به آنها محول شود. از جمله مؤسسه کارنگی با کریم سجادپور،
کریم سجادپور استادیز ایران،
مؤسسه خاور نزدیک واشنگتن با محسن سازگارا و مهدی خلجی،
پخش میشه در سطح شهر تظاهرات برق‌آسا به سبک دانشجوهای آرژانتینی.
در خدمت آقای مهدی خلجی هستیم، کارشناس ارشد انستیتو واشنگتن.
مؤسسه بروکینگز با ولی نصر،
ولی نصر who was born in Iran،
بنگاه رند با علیرضا نادر، سخنران اجلاس صهیونیستی هرتزلیا.
A different approach from Tehran
مؤسسه امنیت داخلی با فاطمه حقیقت جو.
انتخابات آزاد نیست.
مؤسسه آزادی ایران وابسته به بنیاد صهیونیستی امریکن انترپرایز با امیرعباس فخرآور.
نیم ساعت پیش توی اسرائیل بودیم.
مؤسسه صلح امریکا و مهرنگیز کار.
حمایت و پشتیبانی از جنبش سبز در ایران.
مؤسسه هاور و عباس میلانی.
امشب با مهمان محترم برنامه آقای دکتر عباس میلانی.
که همه این افراد مرتبطینی در داخل کشور داشتند و همراه با کارشناسان ایران در مراکز دیگر از جمله هریتاج فاندیشن و هاتسون فعالیت خود را ادامه می دادند. مجموعه این افراد تلاش برای تصویب تحریم ها علیه ملت ایران با هدف ایجاد اختلال در روند رو به جلوی کشور را در دستور کار خود قرار داده بودند.
قبل میبایست تلاش های خود را برای افزایش تحریم ها با شدت بیشتری پیگیری کنم.
من بزرگترین طرفدار تحریم های جدید نفتی و بانکی علیه ایران هستم.
ما باید موفق بشیم تحریم های سنگینی علیه ایران به تصویب برسونیم.
و البته روند پلکانی اشتباهات غرب در فرانسه نیز اتفاق میفتد.
شجاعت کسانی که در ایران به خیابان‌ها آمدند واقعا قابل تحسینه.
در لندن اما با گذشت بیش از نیم قرن از کودتای سال 32 و نقش‌آفرینی بی بی سی باز هم صدای عناصر کودتا از آنجا شنیده می شود. دقیقاً هر ساعتی از شبانه روز
5-6 صبح بود که از تلویزیون بی بی سی فارسی با من تماس گرفته شد.
تلفنی داریم با احسان مهرابی، خبرنگار مستقر در وزارت کشور. آقای مهرابی، خوش آمدید به برنامه ما. ممکن است حال و هوای وزارت کشور برای ما بگید؟
گزارش ها از تهران حاکیست بعضی مناطق این شهر ناآرام است.
و نخست وزیر این کشور هم از قافله اظهارات امریکایی اروپایی عقب نمی ماند.
ما به دقت اتفاقات ایران رو تحت نظر داریم و در یک هفته گذشته دائما با مقامات دیگر گفتگو کردیم.
و صداهای زوغ زده صهیونیست های کودک کش هم در میان آنها شنیده می شد.
نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز گفت که جهان با ایرانیانی که او آنها را مدافعان آزادی خواند هم دردی می کند. مونترز رئیس جمهوری اسرائیل هم گفت جوانان ایرانی باید آنچه را او صدای آزادی خواهی خواند بلند کند.
و بعد این تصویر هم صرفاً برای تأسف. با صدای فردی که میلیاردها دلار از ثروت ملت ایران را مورد سرقت قرار داده و به کاخهای واشنگتن، لس آنجلس، کن، پاریس و ده‌ها نقطه دیگر فرستاده است. و بعد هم سایر خورده جریانات سیاسی و فرصت عقده‌گشایی.
سرجارم فدایی
در بیانیه اعلام کرده که در اولین روز این تحصیل شرکت میکنه.
چرخ تو بعد بخواد کار بنده سر کار نره. دانشان، معلمان، کسبه باید بخوابونن جامعه.
و یک نکته مهم دیگر، فعالیت تشکیلاتی آشکار فرقه بهائیت در حمایت از فتنه 88 به عنوان نخستین اقدام سیاسی علنی تشکیلات بهائیان در تاریخ فعالیت‌های آنهاست. اما تمام نقشه‌های چند ساله دشمنان انقلاب و تقلاهای تمام و کمال آنها با حرمت شکنی در عاشورای سال 88 فرو می‌ریزد و صبر ایمانی و انقلابی جامعه در برابر اهانت‌های متعدد فتنه‌گران به مقدسات پایان می‌گیرد. حماسه نهم دی ماه با حضور خودجوش و عاشورایی مردم، صدای رسای ملت ایران در برابر تمام دنیای دشمنان انقلاب بود.